أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت هفتم از بحث که مورد بحث این بود که آیا در جریان حکم اکراه عجز از تفسی معتبر هست یا معتبر نیست، با امکان و تفسی هم حکم اکراه پیاده میشه. در مقام دوم از بحث که عجز از تفسی به توریه بود، آیا امکان توریه مانع از صدق اکراه یا جریان حکم اکراه می شود یا اینکه مانع نمی شود، با امکان توریه هم اگر شخص عمل مکره علی را انجام بدهد اون عمل اثر نداره. خب در این بحث، در این قسمت بحث منتهی شد به اینکه مرحوم شیخ در مکاسب بعد از اینکه در مرحله ثانیه از کلامشون فرموده بودند که از جهت موضوعی عنوان اکراه در جایی صادق هست که تفسی ممکن نباشه، چه تفسی به غیر توریه که فعل تکویلی باشه، نقل از یک مکان به مکان دیگر، به چه تفسی به توریه. فرمودن ولو به لحاظ موضوعی، فرق به لحاظ موضوعی این خصوصیت وجود داره که عنوان و اکراه لا یستوق الا مل عیز عن تفسی، ولی در موارد امکان توریه، امکان و تفسی به توریه، در این حال ما باید قائل بشویم به جریان حکم اکراه، به این که اگر شخص عمل را انجام داد این عمل بی اثر و بی فایده است، به دو دلیل. دلیل اول این بود که ولو این امکان و تفسی به توریه موضوعا مصداق اکراه نیست، ولی با استدلال به چهار طایفه از روایات حکم اکراه در این موارد امکان و تفسی به توریه بار میشه. ولو مصداقا موضوعا عنوان اکراه صادق نیست، ولی حکم اکراه با استدلال به چهار طایفه از روایات بار میشه. دلیل اول مرحوم شیخ این بود که بحث در این قسمت تمام شد و فرمایش مرحوم شیخ یعنی استدلال به این طوائف اربعه، چهار طائفه، تمام نبود، مورد اشکال در کلمات اعلام قرار گرفته. اما دلیل دومی که مرحوم شیخ برای اینکه در همین موارد امکان و تفسی به توریه، در اینجا اگر شخص فعل اکراهی را انجام بدهد فعل بی اثر بی فایده هست، دلیل دوم مرحوم شیخ برای جریان حکم اکراه در این موارد اون مطلبی هست که در مرحله ثالثه فرمودن، و اون اینه که اصلا در موارد امکان و تفسی به توریه عنوان اکراه موضوعا صادق هست، نه اینکه موضوعا صادق نباشد و ما دنبال الحاق حکمی باشیم، نه، موضوعا صادق هست. چرا موضوعا صادق هست؟ تقریبی که مرحوم شیخ برای صدق موضوعی اکراه در موارد امکان توریه بیان فرمود در مقابل امکان تفسی به غیر توریه، وجه فرق بین تفسی به غیر توریه و تفسی به توریه که در یکی اکراه موضوعا صادق نیست در تفسیه به غیر توریه. در تفسیه به توریه اکراه موضوعاً صادق هست. دلیل مرحوم شیخ در این قسمت این بود که فرموده بودن که بله به حسب اونچه که در کلمات اصحاب از مرحوم شیخ طوسی در مقصود گرفته تا اعلام بعدی به حسب اونچه که در کلمات اصحاب آمده است، شرط تحقق اکراه موضوعاً یا به تعبیر دیگر از مقومات صدق اکراه این هست که مکره بالفت علم یا زن داشته باشد که اگر خواسته مکره را انجام ندهد لومتنع مما اکره علی، خواسته مکره را انجام ندهد ضرر متوعد و علی بر او وارد میشه. این از عناصر مقوم اکراه اینه که باید خوف این داشت زن علم یا زن به این داشته باشه که اگر مخالفت بکنه با مکره، بله اون مکره اون ضرر را ضرر متوعد علی را بر او وارد میکنه. این شرط صدق اکراه موضوعاً اینه، از عناصر دخیل در صدق اکراه از مقومات صدق اکراه اینه. مرحوم شیخ در توضیح این عنصر فرمودن که معلوم هست این که شرط صدق اکراه اینه که لومتنع مما اکره علی، مقصود از امتناع امتنای واقعی نیست، مقصود و معیار در وقوع ضرر لو خالفه امتنای واقعی نیست، بلکه مقصود اینه که اگر مکره بله مکره میداند یا زن دارد که اگر امتناع بکند و مکره از امتنای او اطلاع پیدا بکنه، بفهمه که او امتناع کرده، در اون تقدیر ضرر بر او وارد میشه. پس اونی که معیار در وقوع ضرر هست در این عنصر اینه که امتنایی که مورد اطلاع امتناع و مخالفت مکره بالفعل اگر مورد اطلاع مکره بالکسب بشود و او بفهمد که او امتناع کرده، اون ضرر را وارد به او وارد میکنه. خب با توجه به این که مقصود از امتناع امتناعی است که لو احرز المکره این امتناع را، نه امتناعی بحث وجود واقعی، با توجه به این نکته ما در نظر بگیریم موارد امکان تفسی به غیر توریه و امکان تفسی به توریه، در میابیم که در موارد امکان و تفسی به غیر توریه عنوان اکراه صادق نیست. چرا؟ چون بر امکان تفسی به غیر توریه اینه که شخص میتواند از اون محلی که در دسترس مکره هست خارج بشود به مکان دیگه منتقل بشه. خب در این مورد با وجود اینکه شخص میتواند از دسترس مکره خارج بشود، اگر در عین حال خارج نشود از این تفسی استفاده نکند، در همون محل اکراه باقی بماند و عمل را انجام بدهد، نسبت به این مورد صرف نمی کنه که این عمل ان اکراه انجام شده. چرا؟ چون این شخص می توانست امتناع بکنه و مخالفت بکنه با مکره، به طوری که اگر مکره از مخالفت او هم اطلاع داشته باشه بفهمه، دیگه نتواند ضرری به او وارد بکنه. این تفسیر به اینه که از این مکان خارج بشه به مکان دیگه بره، از دسترس مکره خارج بشه. خب اگه این بله از دسترس مکره خارج میشد، مخالفت میکرد، از محل اکراه خودش را خارج میکرد، حتی اگر مکره بفهمد که او امتناع کرده و انجام نداده، ضرری از ناحیه مکره بر او وارد نمیشه. در این موارد امکان تفسی به غیر توریه این باعث میشه که عنوان اکراه صادق نباشه. ولی امکان تفسی به توریه را اگر ما در نظر بگیریم، صرف امکان تفسی به توریه مانع از صدق اقرار نیست. چرا؟ چون در این جایی که شخص مثلا مکره اقرار کرده از شخص را بر طلاق دادن زنش یا بر انجام دادن یک معامله بیع و شرایی او را اقرار کرده باشه، در موارد امکان تفسی به توریه ولو شخص میتواند در مقام عمل توریه بکنه، قصد انشاء نداشته باشه، از هیئت طالقی که میگه قصد انشاء نداشته باشه، از بیت و اشتری توی که میگه قصد انشاء نداشته باشه، ولو تمکن از این داره، ولی چون عملا از دسترس مکره خارج نیست، این مورد از مواردی است که لو احرز المکره که این بنده خدا مخالفت کرده، انشاء نکرده، خواست او انشاء و طلاق بود، این انشاء نکرده، توریه کرده، اگه مکره متوجه این جهت بشه، لاوقع ضرر متوعد و علی را بر این شخص مکره. اینجا این علم و زن یا زن یا به عبارت دیگر خوف وقوع ضرر متوعد و علی در اینجا همچنان وجود داره. لو احرز المکره امتنای او را، لو احرز المکره امتنای او را، این در اینجا لوقع اون ضرر متوعد و علی. به عبارت اخرى همونطور که در توضیح این کلام مرحوم شیخ، در توضیح این فرمایش مرحوم شیخ در کلام مرحوم های تبریزی اومده، به عبارت اخرى فرمایش مرحوم شیخ در این مرحله ثانیه به این برمیگرده که در صدق اقرار این شرط هست، صدق این قضیه شرطیه، این قضیه شرطیه باید صادق باشد که لو احرز المکره بالکس مخالفت مکره بالفتر را لعذر بهی، لو احرز المکره بالکس مخالفت و امتناع مکره بالفتر را لعذر بهی. این قضیه شرطیه را که ما نگاه بکنیم در مورد امکان تفسی به غیر توریه صادق نیست، چون اونجا لو احرز المکره مخالفت او را دستش به او نمیرسه که به او لعذر بهی باشه، ولی در موارد امکان تفسی به توریه این قضیه شرطیه صادقه، چون لو احرز، ولی الان خبر نداره مکره، ولی اگر بفهمد، اگر اطلاع پیدا بکنه بر این که مکره بالفعل مخالفت کرده، خواسته او را انجام نداده، انشای عقد یا ایغا نکرده، ضررش را بر او وارد میکنه، لعذر بهی. این قضیه شرطیه در مورد امکان و تفسی به توریه صادق نیست، چون صادق نیست، بله ببخشید، این قضیه شرطیه در امکان و تفسیر به توریه صادق هست، چون صادق هست پس عنوان اقرار اینجا موضوعا صدق میکنه، وجود داره و حکم اقرار که نفی الاثار باشه اینجا بار میشه، ولی در موارد امکان و تفسیر به غیر توریه این قضیه شرطیه صادق نیست، چون لو احرزه مکره بالفعل در دستش نیست که بخواد به او ضرر برسه. این صدق تمام الملاک در صدق اقرار به حسب بیان مرحوم شیخ در مرحله ثالثه، صدق این قضیه شرطی است. هر جا این قضیه شرطی صادق باشد عنوان اقرار موضوعا موجوده، هر جا صادق نباشد عنوان اقرار موضوعا صادق نیست. این فرمایش مرحوم شیخ. دلیل دوم مرحوم شیخ در فرق گذاشتن بین امکان تفسی به توریه و امکان تفسی به غیر توریه، به این که در موارد امکان تفسی به توریه هم لازم نیست توریه بکنه، با امکان توریه هم اگر توریه نکرد عمل مورد اقرار را انجام داد، این عمل بیفایده است، اثر نداره. این فرمایش مرحوم شیخ. نسبت به این دلیل دوم مرحوم شیخ اشکال و مناقشه شده، هم اشکال و مناقشه نقضی و هم اشکال و مناقشه حلی. اشکال و مناقشه نقضی هم در کلام مرحوم آقای خویی هم در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، در ولی اون قسمت اشکال حلی در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده. در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این قسمت اشکال حلی بیان نشده. اشکال نقضی که هم در کلام مرحوم آقای خویی هم در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده اینه که اگر ملاک در صدق اکراه موضوعاً اونی باشه که شمای مرحوم شیخ در مرحله ثالثه فرمودید که لو علم المکره امتناع مکره بالفتر را لاوقع از ضرر علی، یا به عبارت دیگر اگر ملاک تحقق اکراه صدق این قضیه شرطیه باشد که لو اهل از المکره مخالفت المکره لأذر بهی، اگر ملاک این باشه لازمش اینه که اگر ظالم شخصی را امر به شرب خمر کرد، گفت که خمر را بخور و الا قتل تو که و الا میکشم، اگر خمر را نخوری میکشمت، خب این در این موردی که یک چنین تهدیدی از ناحیه ظالم انجام شده، اگر این شخص مورد اجبار و مورد اکراه تمکن داشته باشد به خاطر فاصله‌ای که مکره با او داره، تمکن داره که کاری انجام بدهد که هم خمر را نخورد و هم او خیال بکند که خمر را خورده است، ایهام شرب خمر برای مکره محقق بشه. از دور اون فاصلهش مثلا دوره، این خمر را ظرف خمر را ببره بالا و بریزه به زمین، خمر به زمین ریخته بشه، ولی چون نزدیک دهانش هست اون مکره از اونجا خیال میکنه که به دهانش ریخته، یا مثلا به درون لباسهاش به جیبش بریزد که به لباسش به گریبانش بریزه. در این موارد که امکان داره که مکره امکان داره که شخص مکره کاری انجام بدهد که مکره خیال موافقت داشته باشه ولی عملا او موافقت نکرده، مخالفت کرده، در این موارد باید شما بگید که بر شخص لازم نیست که این کاری رو بکنه. در این موارد اکراه اگر این شرب خمر را انجام بدهد به خاطر اکراه او باید جایز باشه، با حال اینکه هیچ کسی قائل به جواز در این قسمت نشده. چرا؟ به خاطر اینکه طبق بیان شما این قضیه شرطیه در اینجا صادقه دیگه. در اینجا هم مکره بالفتر میداند که لو احرز المکره مخالفت او را اگر از این نقشه او با خبر بشود که او این نقشه را به کار برد که از شرب خمر فرار بکنه، لو احرز المکره بالکس مخالفت مکره را لعذر بی. این قضیه شرطیه در اینجا هم صادقه. اگر ملاک صدق اکراه تحقق اکراه صدق قضیه شرطیه باشه، در اینجا هم قضیه شرطیه صادق هست و باید قائل بشید که اینجا عمل اکراهی، ارتکاب این عمل اکراهی جایز هست، چون مما اکره علیه هست، ولی اینکه ملتزم به این نمیشوید، کسی ملتزم به این عمل نشده است و ملتزم نمیشود کسی ملتزم به این بشود. این نشون میده که در صدق اکراه در تحقق اکراه اون قضیه شرطیه‌ای که شما بیان فرمودید او ملاک نیست. این یک نقض. نقض دیگه که در کلام مرحوم آقای خویی نقضم هست اینه که فرمودن که مورد دیگه اینه که شخص جائری اکراه کرده است، جائر اکراه کرده است شخصی را بر ارتکاب حرام یا بر ترک واجب، ولی فعلا از او غافل شده، غایب شده، الان نسبت به اینکه اون مکره این فعل را انجام بده یا انجام نده نسبت به او التفاتی نداره و نمیدونه که انجام میده یا انجام نمیده. اینجا هم در این مورد هم این قضیه شرطیه ای که شما گفتید اینجا صادق هست که اگر مکره بالفعل مخالفت بکنه، در همین جای در همین مکان خودش ایستاده است مخالفت بکنه، ولی این به نحوی است که لو احرز المکره لو التفت و احرز المکره مخالفت او را لعذر بهی، وارد این که قطعا اکرام معلومه خوبی است که کسی نمیتونه ملتزم بشه به تحقق اکراه در این مورد و جواز فعل اکراهی فقط به خاطر اینکه اون شخص اکراه کرده ولو الان غافل شده، الان حاضر نیست، الان اشراف نداره، در این حال بگیم که به خاطر اکراه قبلی این جایز هست برای این شخص. فرمودن از به تعبیر تغییرات مرموهای خویی لم یتوهم احدون تحقق اکراه را در این موارد که بگیم که این فعل اکراهی بخواد جائز باشه. مرحوم شیخ فرمود تقریب کرده دیگه، توضیح داده، توضیح مرحوم شیخ این بود که امتنای واقعی ملاک نیست، اونی که شرط تحقق اکراه هست اینه که لو احرز المکره بالکس امتنای او را لعذر بی، این ملتزم میشم کسی از جهت و جرأت اینو نداره که در این موارد بگه که در این موارد قائل به این باشه که این کار جایزه، با این که نه این دیگه این از واضحاته که نمیشه به چین امری ملتزم، صرف این که قبلا اکراه کرده و الانم ملتفت نیست، اینم بعدش هم دیگه پیگیری مطلب نیست، بعدش هم پیگیری مطلب نیست، بگیم در اینجا از یه شرطی صادقه اینا نمیشه ملتزم شد، قابل التزام نیست دیگه.
ایمن از خطر هستم یا نیستم؟ ایمن از خطر نیستم با این کارا دیگه. اگر ایمن از خطر باشه
ایمن از خطر
نیستم وقتی اینجوری بزنم ممکنه بفهم فلان در
نه فرض اینه که میدون نمیفهمه دیگه
ولی احتمال میدیم
نه فرض اینه که لو احرزه ولی میدونه که احراز نمیکنه بابا میگه احتمال نه احتمال فرض اینه که احتمال نه در توری نیست اجازه نه مورد بحث نیست اونجا حتی اونجایی را که یقین دارد که اون نمیفهمد و مطلع نمیشه اونجا مرحوم شیخ میفهمد جایزه بابا نه دیگه اونی که بحثه به کلام مرحوم شیخ بخواد بفرمایید بحثه کلام مرحوم شیخ اینطور نیست احتمال اطلاع نیست همین قضیه شرطیه را این قضیه شرطیه صادق است حتی در جایی که علم داشته باشد که او مطلع نمی شود این اشکال نقلی اینه اشکال حلی که در کلام مرحوم های تبریزی اومده اشکال حلی به هم به اینه که شاید اونی که شما برمودید ریشه در همین اشکال حلی داشته باشه اشکال حلی اینه که اون چه که در تحقق اکراه مدخلیت دارد در به عنوان مقوم اکراه هست اینه که مکره بالفعل علم یا ضرر به ترتب علم یا ظن به ترتب ضرر متوعد علیه علل مخالفت داشته باشه یا به تعبیر خلاصه تر خوف ترتب ضرر داشته باشه ولو علم نداشته باشه خوف این داشته باشد که اگر مخالفت بکنه و اون مکفل مکرهون علی را انجام ندهد اون مکره به او ضرر میرسه خوف ضرر علم یا زن بحث به تعبیر مرحوشه ولی ممکنه گفته بشه علم و زن لازم نیست همون خوف ضرر کافیه معرضیت ایقاع ضرر بر او علا تقدیر مخالفت وجود داشته باشه ملاک در صدق اکراه اینه اونی که مقوم اکراه هست موضوعاً اینه که شخص خوف ترتب ضرر داشته باشه این خوف ترتب ضرر را ما ملاک اینه این ملاک را این میزان را که ما در نظر بگیریم همانطور که در موارد امکان و تفسیه به غیر توریه امکان و بله در موارد امکان و تفسی به غیر طوریه اونجا وجود نداره، این ملاک اونجا وجود نداره و رو این حساب حتی به نظر شمای مرحوم شیخ هم اقرار اینجا محقق نیست، همینطور هم در مواردی که امکان و تفسی به توریه باشد ولی شخص مکره بالفرد یقین داره که مکره بالکس هیچ وقت اطلاعی از توریه او از نقشه او پیدا نمی کنه. اگر بداند که اون مکره بالکس اطلاعی از نقشه او پیدا نمی کنه، در این مورد خوف ترتب ضرر علی المخالفه نیست. ملاک تحقق اکراه خوف وقوع ضرر علی المخالفه هست. در این موارد تمکن از توریه عنوان در این موارد هم عنوان اکراه صادق نیست. بله، به خاطر اینکه فرد اینه که محل بحث در جایی است که مکره بالفرد توریه میکنه و این توریه او مخفی هست از دید مکره بالکس، مخفی هست ولو لو فرض علا سبیل محال، علا فرض محال لو احرز المکره که او توریه کرده است و مخالفت کرده است با خواسته او لعذر بهی، ولی او علم داره، مکره بالفرد علم داره که این قضیه شرطیه در حق او محقق نمیشه. در جایی که علم دارد اونجا محقق نمیشه. بله، اگر مکره بالفرد احتمال اطلاع مکره بالکس به نقشه او به توریه او را بدهد، اگه احتمال این را بده خوف وجود داره. خوف که وجود داشت عنوان اکراه صادقه، چون مقوم اکراه در این قسمت خوف ترتب ضرره. خوف ترتب ضرر در جایی را که علمه به عدم امکان اطلاع مکره بالکس بر نقشه و توریه او، این خوف در اینجا خوف ضرر وجود نداره. خوف ضرر هم که وجود نداشت عنوان اکراس موضوعا صادق نیست. پس
جناب شیخ اینجوری دفاع کنیم که اون لو رو امتناعی نگیریم. لو واقعا به معنی محتمل باشه
بعد به معنی احتمال بود، ولی این در مورد توری اینطور نیست دیگه.
لوای امتناعیه
در مورد توری، ما به حسب موارد امکان توریه داریم حساب میکنیم. مکره به او گفته است که زنت را طلاق بده، این قصد انشاء نکرده و مکره هم ملتفت به این جهت نمیشه. فرض اینه که مواردی را که مکره ملتفت به این جهت نمیشه، تا وقتی که در دسترس او هست مکره ملتفت به این جهت نمیشه. وقتی ملتفت میشه که از دست او خارج شده، اونجا که دیگه فایده نداره. که این موارد مواردی نیست که موارد نادری باشه که بگیم که حکم شامل این موارد نمیشه. در جای در اون محل اکراه، در مورد اکراه که شخص در دسترس مکره، در تناول ید مکره هست، اگر او بخواهد ضرر به او وارد میشه، میداند در اون ظرف او مطلع نمیشه دیگه. در اون ظرف مطلع نمیشه و اگر مطلع بشه بعد از یک ماه، بعد از یک مدتی است که اون وقتم دیگه دستش به او نمیرسه دیگه، اون وقتم بله جایی رفته که نمیتونه ضررش را به او وارد بکنه. علایاله در جایی را که مکره بالفرد علم دارد که مکره اطلاعی از نقشه او پیدا نمی کند، این علم به عدم اطلاع مانع از تحقق خوف و ضرر میشه. وقتی خوف و ضرر منتفی شد، طبعا عنوان اکراه هم صدق نخواهد کرد. نتیجه بحث در مقام دوم این شد که همونطور که در مقام اول که امکان تفسی به غیر توریه بود، بله شرط جریان حکم اکراه عدم امکان تفسی است، عجز از تفسیح است. در موارد در مقام دومم که امکان و تفسی به طوریه باشه، اگر بله تفسی به طوریه امکان داشته باشه، اونجا حکم اکراه بار نمیشه، به خاطر اینکه امکان و تفسی با این توضیح که امکان و تفسی به طوریه معناش اینه که شخص میتواند طوریه بکنه به طوری که با این طوریه کردن اون مکره خیال بکنه که او عمل را انجام داده و به خاطر این خیال هیچ وقت اون ضرر به ضرر متوعد و علیه بر این مکره محقق نمیشه. خب این بله در نتیجه این شد که در موارد امکان تفسی به طوریه با توجه به خود این عنوان که تفسی ممکن باشه، در اینجا هم عنوان اکراه موضوعاً صادق نیست. نه اینکه عنوان اکراه موضوعاً صادق با عنوان اکراه موضوعاً صادق باشه و ما بخواهیم حکم اکراه را که در اون ادله اومده حکم اکراه را پیاده بکنیم. اینم بله در نتیجه بحث در این جهت بله جهت ششم یا جهت هفتم که شرطیت عجز از تفسی در جریان حکم اکراه است. جهت هشتم از جهات بحث در اکراه اینه که در مواردی که مکره شخص را بر عمل خاص بر عمل معینی اکراه نمی کند ولی او را بر احد الامرین بر جامع بین دو امر اکرام میکنه، اکرام میکنه که یکی از خانه هایت را بفروش، بیع احد الدارین، یا اکرام میکنه او را بر احد الامرین از بیع مالش، بیع دار یا بیع یا طلاق زنش، اکراه بر احد الامرین میکنه. در این مواردی که اکراه بر جامع میشود، بر احد الامرین میشود، آیا اینجا حکم اکراه که عدم ترتب اثر و عدم نفوذ باشه در معاملات و جواز ارتکاب در محرمات باشه، آیا حکم اکراه در این موارد پیاده می شود یا پیاده نمی شود؟ حکم اکراه که نفی الاثر و جواز هست پیاده می شه یا اینکه نه در این موارد حکم اکراه پیاده نمی شه و اون عملی که شخص در موارد اکراه بر جامعه اگر یکی از مصادیق جامعه را انجام بدهد، اون عمل اگه معامله باشه معامله صحیح هست، مصداق اکراه نیست، عقد اکراهی نمیشه و در نتیجه معامله صحیح میشه. این محل بحث، مورد بحث در جهت سادسه، در جهت ثامنه اینه. از نظر قولی به حسب اونچه که مرحوم شیخ در مکاسب در این قسمت بله فرموده، بعضی از کلمات مرحوم علامه در قواعد بله استفاده میشه که در این موارد حکم اکراه پیاده نمیشود بلکه اون ارتکاب احد الامرین چون در اختیار او بوده روی حساب اون امر صحیحاً و نافذاً اثر میشه. در مورد طلاق بر عهد طلاق عهد زوجتین اونجا از کلام مرحوم علامه استفاده میشه که در قواعد که اینجا اگر شخص یکی از زناش را طلاق داد به خاطر اکراه بر جامع، اون طلاق صحیح هست و بله اثر داره، اینطور نیست که طلاق غیر نافذ باشه. از کلام مرحوم علامه اینطور استفاده میشه، ولو بعضیا کلام مرحوم علامه را توجیه کردن، گفتن که نه مرحوم علامه نمیخواد بفرماد اینجا طلاق اینجا بله از موارد اکراه به جامع موجب صدق اکراه بر اون فرد اختیار شده نیست. نه این مقصود مرحوم علامه نیست، مقصود مرحوم علامه اینه که در این مواردی که شخص بر طلاق احد الزوجتین بله احد الزوجتین اکراه میشه، ولو در بد و امر اجبار شخص آخر شخص جائر دخیل در مسئله بود، ولی بقاءً خود اون شخص زوج قانع به این شده که با رضایت خودش این طلاق رو انجام بدهد، با رضایت خودش این طلاق رو انجام بده. اونجایی که قانع شده خب اون اصلا عنوان اکراه صادق نیست. بعضی ها کلام مرحوم علامه رو اینطور توجیه کردن. مثال دیگه ای هم که اخیرا سوال شده بود اینا شبیه همین مورده اینه که مثلا پدری به دخترش گفته بود که بله با این شخص معین ازدواج بکن و الا اگر با این شخص معین ازدواج نکنی اون شخص آخری که تو طالب او هستی و میخواهی با او ازدواج بکنی او را میکشیم و اگر او را انجام اگر با این شخص معین که ما تعیین کردیم ازدواج نکنی اون شخص مورد دلخواه تو را او را میکشیم. خب اینجا این بنده خدا رفته ازدواج کرده، چند سالی هم از ازدواجش گذشته، بچه هم آورده، ولی سوالش این بود که این زنم میگه همچنان من به خاطر بچه ها صبر میکنم این زندگی را دارم و الا اون نارضایتی که از در اول عام نسبت به طلاق نسبت به ازدواج با این شوهر واس اون نارضایتی هم همچنان باقیه. این سوالش این بود در این مثل این مورد سوال یک وجه برای صحت این ازدواج اینه که اینجا درسته که مثلا در بد و امر اون تهدید پدر اینجور بوده، ولی بقاءً در مقام اجرای خود عقد یا حتی بعد از عقد بنابراین که رضای بعد از اکراه هم کافی باشه، این زن این دختر قانع به این شده که حداقل به خاطر اینکه فرزندان مثلا این چی شده بعدن از او متولد میشه اینها زندگیشون به هم نخوره رضایت داده، یعنی بقاءً اکراه وجود نداره. توجیهی که بعضی نسبت به کلام مرحوم علامه در قواعد کردن توجیه اینه که ولو در بد و امر شخص مکره بر طلاق احد از زوجتین بوده ولی بعد قانع شده به اینکه یکی از زوجهایش را طلاق بده، این فرد یکی در انتخاب یکی از این دو را اختیار کرده و او را طلاق داده. فقط از کلام مرحوم علامه در قواعد این مطلب استفاده میشه که اینجا حکم اکراه پیاده نمیشه، اونم با این توجیهی که بعضیا کردن و الا در کلمات بقیه اینطور نیست. مرحوم شیخ فرموده که لم یتعمل احدون در این که در موارد اکراه به جامعه اگر شخص فردی از جامعه را اختیار بکنه به خاطر اکراه، اینجا اون فرد اختیار شده هم مصداق عمل اکراهی هست و اثر نداره. روی حساب از نظر فتوا از نظر قولی اختلافی در این مسئله نیست که اکراه بر جامعه یکفی در نفی اثر در جایی را که شخص فردی از جامعه را انجام بده. بحث و اشکال و نزاع در اینه که تخریج فنی و توجیه فنی اینکه ما این عمل اکراهی در این موارد باطل نیست، عمل اکراهی در این موارد باطل نیست و یا اگر فعل محرمی باشه جایز هست ارتکاب عهد الامرین و ششیه با اینکه مورد اکراه جامعه بود، فرد که مورد اکراه نبود، نسبت به فرد شخص به اختیار خودش اون عمل رو انجام داده، با اینکه مورد اکراه جامعه بود فرد مورد اکراه نبود، چطور حکم می شود به بطلان عقد در این موارد و به جواز ارتکاب فعل در موارد اکراه به جامعه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.